الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أترته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وقد قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. از غیبت دیشب عذرخواهی میکنم، یک اتفاق ناخواسته ای بود و خلاصه نشد بیام دیگه. شما اقبالتون بلند بود ولی من خجالت زده شدم. عرض ما در جلسه پریشب این بود که بزرگترین مصیبتی که بر نظام خلقت حادث شد شهادت پیغمبر عالی قدر اسلام بود. اگرچه شما در زندگی ذوات مقدسه معصومین وقتی به شهادت اونها مواجه میشید همین وزن رو داره، یعنی نمیشه گفت که شهادت یکی کم اثرتر از دیگری بود یا شهادت یکی مهمتر بر دیگری بود. همونطور که خدای متعال و در اخبار و روایات اهل عصمت و طهارت رو به تصویر کشیده و کشیده شده، کلهم نور واحده. لذا اینجا تقدم و تأخری قائل نباشیم، ولی منشأ انوار مقدسه معصومین پیغمبر عالی قدر اسلامه. اما از شهادت پیغمبر اکرم اسلام دردناکتر روی برگردوندن مردم از الگو و اسوه حسنه وجود مبارک و مقدس اوست. من یک توضیح مختصری رو هم عرض بکنم که ما در بطن جامعه در بین مذاهب اسلامی معمولا وقتی به پیغمبر اکرم اسلام و در گذشت ایشون رجوع میکنیم نوعا از واژه رحلت و وفات پیغمبر اکرم یاد میشه. بعضی هم خیال میکنن که تأکید بر رحلت پیغمبر اکرم و باور این موضوع که رسول خدا به مرگ طبیعی از دنیا رفته، این تقریب بین مذاهب اسلامی، در حالی که در مهمترین و معتبرترین مصادر و مآخذ اسلامی در شهادت پیغمبر اکرم اختلافی نیست. اما در کیفیت شهادت پیغمبر اکرم اختلاف وجود داره. بعضی از علمای عامه یا جمهورشون بر این باورن که پیغمبر اکرم اسلام مسموم شد، اون هم به سمی که در روز خیبر از ناحیه یک زن یهودیه ای به نام زینب به پیغمبر اکرم خورانیده شد و اثر این سم باعث شد که پیغمبر اکرم در سال 11 از دنیا بره. خب حالا این یک ادعاست که آیا ممکنه یک کسی در یه سالی با سم مورد سوء قصد واقع بشه و بعد از 4 سال در حالی که هیچ علامتی نشانه ای از بیماری و خامت حال و احوالی از او گزارش شده باشه دفعتا در سال 11 متأثر از اون سم به شهادت رسیده باشه؟ میرم این ابهامات تاریخی است. در بین امامیه همین شهادت پیغمبر اکرم با سم مورد تصریح واقع شده، اما قائل به این اتفاق در روز خیبر نیستن، چون در روز خیبر اساساً پیغمبر اکرم اسلام از اون گوشت مسمومی که براشون آورده بودن تناول نفرمود. قضیه افشا شد و وقتی که پیغمبر اکرم اون جاریه یهودیه را احضار کردن که چرا این کار رو کردی، تکذیب نکرد، انکار نکرد، و من همین کار رو انجام دادم. اما عالمان بزرگ ما به ما یاد دادن که اگر چنین وضعیتی مثل وضعیت ما و شما پیش اومد و ما با ادعای نبوت کسی مواجه شدیم، قضای مسموم ببریم. اگر او پیامبر و فرستاده خدا باشه از قضای شما نخواهد خورد. حالا با چه کیفیتی، موضوع عرض من نیست. مبسوط این ماجرا رو با همه ابعاد و اسنادش من در کتاب آن 6 ماه ذکر کردم، اگر حوصلتون گرفت خواستید یه وقتی مطالعه کنید، تمام بیانها و شواهد و قرائن امارات هم ارائه شده. لذا وقتی پیغمبر اکرم اسلام در سال 11 از مکه به مدینه مراجعت کردن، همین که فرمانده سپاه رو معین کردن، بیماری هم برای ایشون مستولی شد. حال پیغمبر پیوسته رو به وخامت گذاشت، یعنی از 2 روز بعد از تجهیز سپاه رسول اکرم اسلام رو کشان کشان به مسجد می آوردن. امیرالمومنین عبدالله ابن عباس زیر بغلای پیغمبر اکرم می گرفتن، در حالی که پای پیغمبر به زمین کشیده می شد فرمود لعن الله من تخلف عن جيش الاسامه. اینجا باید موضوع مهمی باشه که پیغمبر اکرم با اون حال به مسجد بیاد و بعد یک نقطه مقابل و معارضی هم در مقابل پیغمبر بیسته. این رفت و آمد و موضع گیری پیغمبر اکرم ادامه داشت تا روز پنجشنبه ای که دوشنبه بعدش رسول اکرم از دنیا رفت. وجود مبارک او مثل هر کسی که در خانواده خودش بخواد وصیتی بنویسه، اهل تاریخ اینطور روایت کردن که فرمود ایتونی به دوات و صحیفت اکتب لکم لن تضلو بعده ابدا، ولی معلوم میشه این وصیت یه وصیت استثنائیه. بعد یه عده بزرگی از مفسرین و شارحین گفتن پیغمبر اکرم اسلام میخواست در سند مکتوبی چیکار کنه؟ شما بگید. امر امیرالمومنین رو مورد تصریح قرار بده. این حرف حرف خیلی درستی نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه منظور از وصیت و نوشتن تفهیم کردن به جمعیت، به مخاطبه. اگر پیغمبر اکرم این کار رو میخواست انجام بده، اینجا یک اهانتی انجام شده بود. چرا؟ چون در روز قدیر خم پیغمبر اکرم به امر خدا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو معارفه کرده بود، مردمم بیعت کرده بودن. وقتی به امر خدا بیعت کردن و پذیرفتن و بعد هم انکار کردن، آیا نسل پیغمبر اکرم بر نسل الهی غلبه داره؟ ابدا. اصلا پیغمبر کلامش عین وحیه. اونهایی که قدیر رو انکار کردن نامه رو انکار میکردن. ولی حتما یک چیز مهم و اساسی بود که به خاطر اون موضوع کودتایی شکل گرفت. شاید مناسبترین، دقیقترین و نزدیکترین واژه به ذهن و به دل انسان برای رخدادهای بعد پیغمبر اکرم و یا در حین وخامت حال پیغمبر اکرم این بود که بگیم کودتا انجام شد و این ارباب کودتا رسیدن به هدف رو در تمرد از امر پیغمبر پیگیری کردن. رسول خدا فرمود سپاه اسامه، اما اینا در مسجد نبوی نشستن. چرا در مسجد نبوی نشستن؟ برای مدیریت کردن بر همین ها. بعدم وقتی رسول اکرم به قول ما قلم و کاغذ خواست که چیزی بنویسه، این خبر منتشر شد. خب انتشار این خبر به بیرون معلوم از ناحیه چه کسانیه. همون کسی که خبر بهش رسید اومد بالای بستر پیغمبر اکرم. هیچ کسی هم هیچ اختلافی نداره، نه عامه نه امامیه، همه گفتن عمر ابن الخطاب بود که به کنار بستر پیغمبر اکرم اومد، یک عبارتهای زشت و زننده ای رو نسبت داد به پیغمبر اکرم. بعدم گفت حسبنا کتاب الله. خب این حسبنا کتاب الله یعنی چی؟ یعنی حسبنا کتاب الله بعد رسول الله. معنی اینه دیگه. یعنی این به تعبیر عامی که میگن رحلت پیغمبر، وفات پیغمبر، به معنای دقیق شهادت پیغمبر باور کرده. حسبنا کتاب الله یعنی برای بعد پیغمبر. خب ایشون پزشکی قانونی بود، دانش پزشکی داشت. یک نفر در دنیای معاصر پیغمبر اشاره کرده که ایشون حداقل دانایی این حوزه را داشت. از کجا فهمید؟ بعد شخصیت های مانند بعضی از زوجات پیغمبر اکرم در رابطه با رنگ و رخسار پیغمبر در بستر شهادتشون گزارش هایی دادن. این حالت بود صورت پیغمبر اکرم کبود شده بود، پیوسته عرق بر پیشانی و سیمای اون می نشست. حالا جالب اینه که همین حالات رو برای ابوبکر هم نقل میکنن و همون حالتی که ابوبکر از دنیا رفت. بعد خودشون میگن ابوبکر به سم کشته شد، اما به پیغمبر که میرسه میگن مال یهودیه بوده. خب او که نخورده، پیغمبر اگر خورده باشه او که نبوده، او چرا باید همین عارضه و نشانه رو داشته باشه؟ مگر این که در یک رفتار حزبی و سیاسی یه تحت سمی که اومدن پیغمبر مسموم کردن یه جای ذخیره شده برای طرف مقابل. خیلی از سیاسیون حالا من این کارا میکنن. اینقدر این ماجرا سخت بود که عبدالله ابن عباس از اون پنجشنبه به عنوان مصیبت بزرگ یاد میکنه، رضیت و یوم الخمیس. رضیه یوم الخمیس چیه؟ پیغمبر خواهد چیزی بنویسه و عمر ابن الخطاب نگذاشت. حالا بعدن خودش گفت که من حاضر نبودم باور کنم پیغمبر دنیا رفته. خب نازش هستت دیگه، چیکار کنم؟ اما آثار این ارادت و صدق این ادعا باید در زندگی معلوم میشد دیگه. یک کسی که اینقدر خاطر خواهی یک کسی هست، دفعتا که خاطر خواهی به وجود نمیاد که، آثارش هست. اگر نشانه و علائم دوستی با پیغمبر اکرم در زندگی وجود داره، هر کسی که ادعا داره یه صفحه بیار، نه یه صفحه، یه جمله شو. خب این اجتماع نامشروع شد برای چی؟ برای ایجاد تغییر در سبک زندگی مردم. این همون چیزی که من معتقدم از نفس پرواز ملکوتی پیغمبر اکرم هم برای پیغمبر ناگوارتر بود. و این همون چیزی که خدام از ما میخواد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این حرف خدای متعال با ماست، نمیگه که نشستی. اگر میخواید پیغمبری باشید و در قتل پیغمبر مشارکت نداشته باشید، باید تمام زندگیتون با او تطبیق پیدا کنه. چون پیغمبر کشتن فقط به سم که نیست. یه خانواده فقط با قتل متلاشی نمیشه که، خانواده با بیادبی متلاشی میشه. خیلی خانواده ها بودن پدر خونه به علت یا بی علت، تعمدن یا غیر عمد، ابن رفته فوت شده ولی خانواده از هم نپاشید. اما در نظام خانواده اگر بیادبی شکل بگیره، ولو این که پدر و مادر هم به عنوان نر و ماده وجود داشتن، اون زندگی فروپاشی میشه. اون چی که پیغمبر آورده همین سبک زندگیه. وقتی بعضی ها یه حرف هایی میزنن حق و باطل آمیخته، میگن آقا ما کجا پیغمبر کجا، یه حرف درستی اما مرادش ممکنه باطل باشه. چرا؟ چون اون چی که پیغمبر اکرم اسلام زندگی کرده، فرموده، نوشته، تقریر کرده، سکوت کرده، اشاره کرده، این همون توقعی که خدا از ما داره. پیغمبر اکرم و ذوات مقدسه معصومین در این عالم زندگیشون بر پایه زندگی بود که انسانها بهش نیاز دارن، نه بر پایه اون که خدا از اونها توقع داره. اون برای قابل درک نیست که. به همین علت شما میبینید در دوران پیغمبر اکرم، در دوران امیرالمومنین که حکومت در اختیارشون بود، مردم، مسئولین کشور، مقامات کشوری و لشکری خیانت میکردن نمیکردن؟ میکردن. اختلاس میکردن یا نه؟ اصلا برادران مختلص در دوران امیر علیه السلام اینه که الان ما داریم شاگرده اونم نمیشن. خب ولی در دولت علی ابن ابی طالب با مختلص برخورد میشد. این نباید توقع داشت آقا چه نظام اسلامیه، اختلاس میکنه. خب میکنن دیگه، اینا که از انگلیس و آمریکا نمیدن، این تخم ترکی خودمان دیگه، ما بارشون آوردیم. فقط یه عیبی هم که ما داریم اینه که به اعتبار سکوهای بالایی که اونا نشستن میبینیمشون، ولی هیچ سری تو زندگی خودمون نمیکشه. بی ادبی مرد با همسرش و شکستن شخصیت مادرش تو خونه حتما از 3000 میلیارد تومان اختلاس خطرناک داره. بی‌ادبی یک زن به همسرش و شکستن حرمت پدری در محیط خانه حتما از 3000 میلیارد تومان اختلاس خطرناک داره. اما اینا عیب بر ما به حساب نمیاد. لذا در رابطه با درگذشت پیغمبر اکرم فرمود انک میتون و انهم میتون، حتما شاید دنیا خواهی رفت مثل بقیه. اما لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، به ما میگه چیه؟ میگه این مرگ نداره دیگه. چرا؟ چون زندگیش نظام الگوه. شما باید همه مناسباتتون رو با پیغمبر اکرم تنظیم کنید. عبارت روانش اینه، همین زندگی پیغمبر رو خدای متعال روز قیامت میذاره نگاه به هر کدوم اما میکنه، میگه شما باید این بودید چرا نیستید. حالا آیا شدنی هست این کار یا این که نه حتما شدنی، اما به سرعت و به آسونی آب خوردن حتما اینطور نیست. خود خدای متعال شرط گذاشته، گفته برای این که قدرت بهرمندی از نظام جامع رو داشته باشی، لمن کان یرجو الله، چه کسایی میتونن؟ اون کسی که همه امیدش خدا باشه، کسی که امیدش به خدا باشه و خدا تکیگاهش باشه دچار لغزش نمیشه، دچار تغییر حالت و اضطراب و پریشانی نمیشه. همه مصائبی که ما در زندگی هامون داریم برای که خدا تکیگاهمون نیست. اگر مردم خدا رو تکیگاه خودشون رو بدونن به همدیگه سعایت نمی کنن. اگر مرد و زن در محیط زندگی خدا رو حاکم بر زندگی خودشون و شؤونتشون و تکیگاهشون بدونن، برای انجام وظایف حتمی و قانونی خودشون به عالم و آدم منت نمیذارن. تو خونه اهل بیت همینطوره دیگه، خانم خونه وقتی داره پخت و پز میکنه اولین ذره روغنی که میریزه یه تاول میزنه میگه الهی درد بخورید. نه، همین که میخواد شروع کنه میگه قربتن الالله. مردش بفهمه نفهمه، بچه هاش بفهمن نفهمه. مردی که نقطه اتکا و باورش خداست وقتی حقوق میگیره میگه من بدم به این لندهورا بخورن. لندهور به خاطر بی خدایی تربیت میشه، یکی از جای دیگه نمیده، مال خودمونه، بگه برای خدا میدم بخور. او درآمدی که برای خدا به هر و بطن زن و بچه ریخته میشه همون طهارت درست میکنه. وقتی که شما این طهارت رو از درآمدت میگیری میری خونه، جوون 16 سال 17 سال 18 سال وایستاده اونجا نگاهت میکنه، خب میدونی که ای داره چی بهت میگه. چیه؟ بازم میخوای؟ بازم باید بدم بخوری؟ قول؟ بازم بزن تو حلقه؟ خب اثر وضعی این رفتار میشه چی؟ میشه فاجعه. او هم بد تربیت میشه. وقتی بدونه باباش برای خدا بهش میده، اینم برای خدا مصرف میکنه، این میشه زندگی پاک. ولی یوم الاخر، امید به قیامت هم داره. قیامت کی دیده و کی خبر آورده؟ قیامت همینجاست. هیچ کسی با قیامت فاصله نداره ابدا، هیچ کسی. کسی که خدا رو حاکم بر شؤوناتش میدونه همون جایی که وایستاده قیامتش، اولین نفسی که میکشه قیامتش. آدم معتقد به قیامت سعایت نمیکنه. آدم معتقد به قیامت نمامی نمیکنه. آدم معتقد به قیامت دروغ نمیگه، غیبت هم نمیکنه. هر کدوم از اینا در زندگی هر کسی هست، به همون میزانی که این عمل هست، بی اعتقاد به قیامت عمق پیدا میکنه. چرا فاصله دوستی ها کمه؟ آخه یه بلاییه که در کوچکترین زوایای زندگی ما هست تا پیچیده ترین حوزه‌های سیاسی. شما دیدید الان دیگه داره انتخابات میشه، از فردا عروسیه. هر کسی هر حرفی میزنه انگار نه خدایی هست و نه قیامتی. آقا آسفالت های این خیابونی جمع بکنیم هم تو کوچه شما بریزی. اگه با ما باشید یارانه ها میشه 6 برابر. یه حرف یزید ابن معاویه هم زد دیگه، اصلا معمار این حرف یزیده. وقتی که رفت خود بخوند گفت هرچی پدرم در 1 سال به شما اکرام میکرد من در 1 فصل میکنم یا در 1 ماه میدم. یعنی یارانهاتون 10 برابر 12 برابر حداقل 4 برابر میشه. خب مردمی که 10 تا بچه دارن و اطرافشون شلوغه و 10 برابر هم یارانه میدن، امام حسین میخوان چیکار کنن؟ ببین انحطاط اینجور درست میشه، انحراف اینجور درست میشه. اما اگر بدون قیامت لقمه رو گرفته میگه میره پایین، نه، این هر لحظهش یه قیامت، این دیگه ناپرهیزی نمی کنه. کسی که اعتقاد به قیامت داره دوچار عجب نمیشه، میاد اینجا میشینه. مردم به برکت و به احترام اهل بیت پیغمبر گوش به حرفش میدن، خوشش میاد. این بی اعتقادی به قیامت. خدا میدونه چی بر من میگذره. اگر یه وقت من میگم دل شما اصلا راه نمیده، شما همه تون بنا رو به این بذارید که من ایراد دارم. خودتون هیچ ایراد ندارید، اما اگه حرف خودتونم به کسی تأثیر نداره همین گمانو ببرید، بلی ایراد از شماست. نه اینکه به من میرسه بنا رو به این میذاری، اما به دیگری که میرسه میگه اون شعور نداره حرف منو بفهمه. این بی اعتقادی به قیامته. بعدم فرمود قرآن میفرمه و ذکر الله کثیرا. ویژگی سومی که لازمه تا یک کسی از نظام جامعه پیغمبر اکرم استفاده بکنه اینه که پیوسته یاد خداست. یاد خدا اینی تسبیح بگیره سبحان الله سبحان الله. یاد خدا یعنی خدا بر تمامی ذرات وجودش احاطه داره و اصلا خود خدا یاد اینه، نه یاد خدا میفته، یادش خداست. این سه ویژگیه. اگر این سه ویژگی در کسی به وجود نیاد قاتله. دنبال قاتل پیغمبر چرا میگردی؟ شما راه پیغمبر رو کم فروغ میکنی همون که پیغمبر کشی. کار شدنیه اما کار سختیه، اما نه اینقدر کار سختی که از اولاد آدم ساخته نباشه. چون آدم هم موجود شگفت‌انگیزیه دیگه، انسان مختاره، اختیار داره. چهاردیواری و اختیاری، درسته؟ حرف درستی این یا نه به نظرتون؟ این بی ربطه، این حرف عالمه. چه چهاردیواری اختیاری؟ شما تو خلوت دنج خودت هم اختیار نداری. اگر اختیارت شرط و قیدش معلوم نباشه تفرعون پیدا میکنی، میشه فرعون. تو خونه ای که یه دختر و یه پسر وجود دارن، زن و مرد در خونه مقیدن، در حرف زدنشون، در لباس پوشیدنشون، در خوابیدنشون، در نفس کشیدنشون. نه، اختیار خیلی سرمایه بزرگیه، اما تفرعون میاره. اون چی که به این اختیار ارزش و عظمت میده حقه. گرفتاری مردم اصل نبوت این بود دیگه. من سوال از شما بپرسم، آیا مردمی که ابی بکر ابن ابی قحافه رو جایگزین پیغمبر اکرم کردن تونستن یا نتونستن؟ بله، چه اعتیاد میکنید؟ تونستن دیگه، کردن دیگه، مگه نکردن؟ بعد اینقدر دقیقم انجام دادن. خلیفه اول کیه؟ ابوبکر. کی گفته اون خلیفه است؟ خلیفه اول علیه. خلافت خیلی مقام مهمیه. هرگز خلیفه اول ابوبکر، خودش هم شفیع نزده، بعدها برش درست کردن. خلیفه مقام تنسیسیه که یکی از شؤونش امامت، یکی از شؤونش زمامداری و رهبریه. مقام خلافت اعم بر امامته، اما زمامداری که آثارش به مردم برمیگرده با قدرت اختیار مردم از دست علی ابن ابی طالب بیرون آورده شد. به کی سپرده شد؟ بله، ابوبکر. پس اختیارشون حرف نداره دیگه، ها؟ اما این کار کار خوبی بود یا بدی بود؟ چرا بد بود؟ خوب و بد نداره. این کار حق بود یا حق نبود؟ این درسته، حق نبود. چون حق نبود اختیارش نفرت آفرین شد. خب ما که اینقدر ابوبکر رو تقبیح میکنیم، اطرافیانش سرکوب میکنیم، هیچ مطالعه کردیم تو زندگی خودمون چقدر انجام میدیم که حق نداریم؟ بله، یه مرد تو خونه میتونه داد بیداد بکنه یا نمیتونه؟ من میتونه، اما آیا حقم داره یا نداره؟ حق نداره. حق معیاره، اختیار تفرعون درست میکنه. منهایق فرعون همینطور بود دیگه. فرعون آدم بدی نبود که، آدم شریفی بود، پیش خدا به احترام داشت. تفرعون پیدا کرد. موسی علیه السلام روزانه او بزرگ شد، وقتی شد پیغمبر و به مقام رسالت رسید، امر شد بهش اذهب الی فرعون، برو طرف او. موسی گیر کرد. بعضی گفتن در ذیل آیات شریفه قرآن، قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، گفتن موسی لکنت زبان داشت، یعنی خوب حرف نمیزد. یه حرف بی ربطیه، چون موسی رسول بود و ما علی رسول الا البلاغ، اگه بلیغ نباشه که رسول نمیشه که. پلکنت زبان چی بود؟ تربیت بود. موسی به رسالت رسیده، خدا میگه برو، اما میگه روز دانش نشستم. روزانوش نشستم، این دست محبت سر من کشیده، من از آب که گرفتن برد یه بار یه تکونم داده. خب اینم امر خدا بود دیگه. خدای متعال یه پیغمبر مبعوث کرد به نام هارون، گفت بعدش گفت اذهبا الی فرعون، با هم دیگه دوتایی برید و قولا، با او حرف بزنید. چطور حرف بزنید؟ قولا لینا، مؤدب باش حرف بزنید. پدر و مادر کدومی که اما فرعون بدتره؟ چه خدمتی فرعون کرد به موسی که پدر و مادر ما به ما نکردن؟ این رفتاری که با پدر و مادر میکنیم حقه یا نیست؟ یه بگی فرعون لعنه الله، بگو. اما وقتی تربیت ما نقص برداشته و از سنت و الگوی جامع جدا شده، اینجا اگر قیامت باشه مراقبت به وجود میاد. یه وقتی هم آدم خود به خودش لعن کنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این راه و مسیر و روش نسخه هدایتیه که زبان خودمانی ما اینه که اگر از الگوی جامعه پیغمبر اکرم تبعیت نشه، این قتل پیغمبرم بدتره. پس باید همین توبه بکنم. و بزرگترین مصیبت هم همین شد. اینها وقتی رفتن دولت کودتایی تأسیس کردن، چقدر طول کشید مگه؟ 49 سال طول کشید، کمتر از نیم قرن. رسید ابوبکر، ابوبکر داد به عمر، عمر داد به عثمان. یه دوره استثنایی به وجود اومد و به اعتقاد من عثمان هم داد به معاویه، معاویه هم داد به یزید. بین پنجمی و اولی هیچ تفاوتی وجود نداره. انحراف گاهی وقتا اثرش تو پنجمی به وجود میاد، زود معلوم نیست، اما پنجمی خواست اولی رو انجام میده. درسته دیگه؟ تغییر در سبک زندگی مردم باعث شد مردمی که آرزو و حسرت دیدن زهرای مرضیه رو داشتن، از این که فاطمه در مدینه زندگی میکنه به خودشون مباهات میکردن، در خونه رو بروش باز نمیکردن. اینایی که گدای فاطمه بودن اینقدر کار رو به زهرای مرضیه سخت کردن که فرمود ام مرداتون بیزارن. انحراف در تربیت و فاصله گرفتن از الگوی جامعه باعث شد مردمی که حسرت دیدار زینب کبری رو داشتن، منزل به منزل چشماشون رو بر سیمای زینب ببینن. که میگن زینب بی معجر بود، نه گیسوش پریشان بود که نه. از قول حضرت امام باقر، امام صادق، حضرت زین العابدین میگه صورت وجوه زنان ما کش بود، مردم صورت زنان ما رو دیدن، این خیلی بد بود، خیلی تکان دهنده و تلخ بود. چون زینب وقتی از مدینه می اومد موکبش همایونی بود، هر وقت اولیا مخدر زینب میخواست بره بیرون، خود حسنین اطرافش می گرفت. بعد آروم آروم قبر بنی هاشم، اوتاد و جوانان تا میگفتن عم زینب یا خواهرمون زینب میخواد بره، همه اطرافش میگرفتن. کار جامعه بر اثر انحراف در تربیت به جایی میرسه که زینب نگاه کرد دید یه محرم درش نمونده. یک امشب از امام رضا علیه السلام میگن منم دوست داشتم از حضرت رضا بگم، یه شب فاصله افتاد، اما تربیت که خراب شد. وقتی حضرت رضا به شهادت رسید، زنهای نیشابور اومدن گفتن که ما مهریه هامون رو میبخشیم، برید پسر پیغمبر تشویق کنید، تو شهر ما غریبه. ما اینو به عنوان افتخارات زنان طوس میگیم و خراسانی، اما چرا مردا رشوه گرفتن برای اینکه بدن امام رضا رو تشییع کنن؟ اینو باید نگاه کنیم، اینو باید ببینیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. برگردیم به این زندگی. اگر به این زندگی بر نگردیم، اون موقع دیگه حرف ما در مورد اعداء پیغمبرم بی نتیجه است، بی فایده است. هنوز بدن پیغمبر اکرم رو دفن نکردن، سرنوشت زمامداری رو جا به جا کرد. کار عجیبی هم کردن، وقتی احتجاج ها به نتیجه نرسید اینا اجتماع کردن. کیا؟ همینه که مشایخ اسلام بودن. مردم گمانه بعد به اینا نمی بردن، می فهمیدن یه عیبایی دارن، اما می گفتن انشالله خوب میشه، انشالله درست میشه. دعوا را نیفتاد، الحمدلله به خیر گذشت. مردم عادت کردن که به خیر گذشت، ولی وقتی با همدیگه اجتماع کردن گفتن آقا این بیعت و حکومت و دولت با ما به نتیجه نمیرسه، مگه علی یا عباس بیعت کنن؟ عباس کاسب کار بود خدا بیامرز، اما یه پیغمبر بود، اما علی معامله بود. مثلا دنبال عباس رفتن برای اینکه استواری علی رو بشکنه. این حرف خود عمر ابن الخطابه، گفت علی بیعت نخواهد کرد. عباس دو ویژگی داره، یکی ریاست طلبه، یکی مال طلبه. ما این دوتا ضمانت براش درست بکنیم، او با ما همراه میشه، و اگر او با ما همراه بشه استواری علی میشکنه. اونا نتیجه نگرفتن، رفتن که استواری علی ابن ابی طالب یه جور دیگه بشکنن. بعد بی غیرتی دینی درست شد. از عایشه دختر ابوبکر ابن ابی قحافه نقل کردن، میگه وقتی ما از امر بیعت پدرم برمیگشتیم، با به زمین خوردن بیلها و شنیدن صدای بیلها فهمیدیم پیغمبر دفن کردن. یعنی چی؟ یعنی اگر انحراف از الگوی جامعه به وجود بیاد، منتظر نشو 30 سال دیگه خرابی بار بیاد، همون موقع خراب. چرا؟ چون جای خدا در زندگی و در امور پر شد. گفتن خوب حالا اون نعمت چیکار کنیم؟ گفتن بریم مسجد. فردا صبح بریم مسجد، باید بفرستیم علی رو بیارن مسجد و ازش بیعت بگیریم. گفتن علی؟ من کسی میتونه علی رو مسجد بیاره؟ عمر گفت آره من کسیشو دارم. کیه؟ گفت قنفذ. حالا قنفذ، تعریف قنفذ چیه؟ ویژگی هایی که برای قنفذ عمر بیان بکنه، میگه بی ادبه، حتی که گستاخ، جسوره، وقیه. خب چند روز قبلتر همین خونه ای که الان قنفذ داره ماموریت پیدا میکنه میره، خود پیغمبر مأمور بود، میومد در مقابل در خانه امیرالمومنین و صدیقه طاهره می ایستاد، دست به سینه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تا علی و فاطمه جواب نمی دادن، پیغمبر قدم از قدم بر نمی داشت. ایجایی که پیغمبر می ایستاد، حالا قنفذ وایساده. خیلی عجیبه نی؟ آدم باور نمیتونه بکنه. اما از قنفذ وقیح‌تر هم بود. وقتی دوبار پیغام رفت و برگشت، عصبانی شد، اوقاتش تلخ شد، گفت خودم میرم علی رو میارم. هیزم ها رو برداشت و گذاشت دوش همکاران، یه دست شمشیر و یه دست هیزم، و گفتن عمر هیزم برای چی؟ گو اگه علی نیاد با اهل خونه با آتیشش میکشه. این چه زمانیه؟ هنوز نسیم پیغمبر اکرم تو شهر همینطور تموج داره. اومدن در رو آتش کشیدن، چی کار بدی شد؟ شد منشأ کربلا. عمر هم شجاع نبود ولی دست سنگینی داشت. تبت یدا ابی لهب. این آیه رو خیلی بخونید. تبت یدا ابی لهب. شیخ الاسلام حمویی از قول خود امیرالمومنین در جلد دوم فرائد نقل کرده. دستش بالا رفت، شمشیر در غلاف، غلاف شمشیر در دست، ضربه رو پایین آورد. وقتی بر پهلوی زهرا نشست، امیرالمومنین می‌فرماید دیدم زهرا تلو تلو خوران عقب رفته که زد به دیوار فرو ریخت. آدم بهتش می‌زنه. من یقین دارم تو همین منیریه، تو همین تهران، اگر یه دختر یا یه زن اقلیت باشه، بیدین باشه، یه مصیبتی بهش وارد شده باشه، شما همه میرید کمکش میکنید. چرا؟ چون متدینید. چرا؟ چون بابای فاطمه گفته برید. یعنی اینقدر کار فاطمه سخت بود باید این کار میکرده؟ وقتی این ضربه نشست، امیر علیه السلام بیرون اومد. کار دنیا به کجا رسیده؟ کرار غیر فرار پیغمبر جلو چشمش، به پهلوی ناموس کبرای خدا ضربه میزنن. البته اینجا همسری نیست، اشتباه نشه، اینجا علی پیغمبره و زهرا علی است. عرضم تمام. این شعله ها رو جمع نکردن، هیزم هاشو گذاشتن تا روز عاشورا. وقتی خیمه ها رو با آتش کشیدن، خب بچه ها خیلی شرایط دردناکی داشتن دیگه. خب برای بچه دیدن جسد خیلی سخته. بعد حالا یه بچه با عاطفه ای بدن باباشو ببین. همه لطمه ها رو دیدن. اما یه اتفاق خوب افتاده بود. کار خوبی سید شهدا کرده بود. شب قبلش تو مسیر راه بچه های سنگا رو جمع کرده بود. یعنی خط داده بود همه تو فرار کنید بیابونا. خیمه ها آتش گرفته، بچه ها متواری، زینب دنبال این بچه ها کجا می؟ همینقدر بگم عرضم تمام. بقیهش هم اون نفس پاک و سینه زلال و آسمانی حاج محمد آقای طاهری. اب بعد از ظهر که سر ابی عبدالله رو بردن کوفه، تا نیمه شب زینب دنبال بچه ها دوید. جمعشون کرد، تحریم آب برداشته شد، زینب باید به اینا آب میرسوند. چه آبی رسوند؟ الله اکبر.